أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. دوستان عزیز، بحث ما در باب قضاوت قاضی تحکیم بود و در باب قضاوت قاضی تحکیم گفتیم که دو نفر از بزرگان هستن که اینا قائلن به این که قاضی تحکیم مقبول نیست و مورد پذیرش نیست. یکی مرحوم مولا علی کنی رحمت الله علیه در کتاب قضاء خودش، و دیگری مرحوم آغازیای عراقی رحمت الله علیه در شرح کتاب تبصرة المتعلمی. ببینید، این دو بزرگوار مدعی شده بودند که قاضی تحکیم اصل و اساسی ندارد، و مخصوصا مرحوم آغازیای عراقی مدعی شد که قاضی تحکیم از مصادر اهل سنت و از اصول اهل سنت وارد فقه ما شده. در اینجا دوستان عزیز یک کلمه‌ای مرحوم آیت الله العظما آقای سید عبدالکریم اردبیلی دارن که بد نیست من این رو اشاره کنم. ایشون یک فرمایشی دارن و اون این که می‌فرمایند که چطور شد که مرحوم آغازیای عراقی مدعی شد که این کلمه و قاضی تحکیم از اصول عامه هست و بر اصول ما اساسی ندارد و در کتاب‌های ما که آمده به خاطر اسباب هماهنگی با اهل سنت وفقاً لنظم الفقهی، اونی که دارجاً عند تدوین الفقه، در حقیقت در اون زمانی که فقه به دست شیخ الطائفه رحمت الله علیه تنظیم می‌شد و ترتیب می‌شد، مرحوم شیخ طوسی مجبور شد بر اساس فقه اهل سنت جریان قاضی تحکیم را بیاره در فقه قرار بده، و الا قاضی تحکیم اصلا اصل و اساسی در روایات ما نداره. ببینید، مرحوم آیت الله آقای اردبیلی رحمت الله علیه اشارهی دارن در ذیل این فرمایششون که من ابتداعا فرمایش مرحوم آغازی ها را باز دوباره توضیح میدم، ولو این که در جلسات گذشته یک اشارهی کردم و در جلسات گذشته بحث کردم، ولی باز مهم یک کمی برای دوستان باز کنم. این که مرحوم آغازی های عراقی رحمت الله علیه مدعی شد که در دورهی که فقه ما تدوین شد، این یک مطلب، دو بر اساس فقه اهل سنت تدوین شد یک مطالبی در فقه، این دو نکته. نکته سوم هم این که مرحوم آغازی ها فرمود در حقیقت فقهای ما مثل شیخ طوسی که این مسئله را آوردن از باب مدارات و مجارات بر فقه اهل سنت آوردن. من چون این مطلب خیلی مهمیه و مورد شبهه و ایراد واقع شده، و حتی من خودم یادم میاد در جلسه‌ای در دفتر تبلیغات بودیم، یکی از همین اساتید بزرگوار خود حوزه علمیه مشهد حفظه الله تعالی که فرد فاضلی هم هست، ولی به عقیده من این بزرگواران چون با کتابخانه ها ارتباط ندارن، چون با آثار گسترده ارتباط ندارن و در حقیقت مطالب را از زاویه همون چند کتابی که در خانه هاشون هست مقیاس و معیار میکنن، میدان مطالعهشون بسیار کمه. ممکنه پر مطالعه باشن، ولی میدان مطالعهشون کمه. ببینید دوستان عزیز، ما بسیاری از سروران اساتید داریم که اینا اتفاقا خیلی هم پر مطالعه هن. مثلا این کتاب کفایت الاصولی که من الان اینجا تو قفسه هست، منتهی درایه شرحش هست، نمیدونم شرح دیگری داره، این شرح منتهی درایه را خیلی میبینی واردن. شرح کتاب آغازیار عراقی، کتاب مثلا میرزا، اینا اینجا خیلی واردن، ولی از فضای فرهنگی حوزه نجف اطلاعی ندارن. یعنی هرچه هست همون چارخطیست که و خطوطیست که در کتاب موجوده.
یک وقتی آیت الله سید احمد مددی حفظه الله تعالی در قم خدمتشون بودیم، فرمودن مرحوم آیت الله خویی سبکش اینه که دیگه وارد بحث که میشه، ایشون حدیث را گویی دیروز امام صادق علیه السلام فرموده و امروزم این بزرگوار بهش تمسک میکنه، هیچ توجهی به فضای صدور این روایت، به این که این روایت مخاطبش کی بوده، در چه فضایی صادر شده، در طول تاریخ آیا این روایت مورد مثلا فرض میکنیم که جرح و تعدیل و تقدیم و تأخیر و تصحیف و غیر ذالکی واقع شده یا نشده، دیگه مرحوم آیت الله خویی بینا کار نداره، دنبال روایتی میگرده که صحیح السنده و به صرف این که روایت صحیح السند باشه عمل میکنه. حالا مشهور فقها بهش عمل کرده باشن یا نه، مشهور فقها ازش اعراض کرده باشن یا نه، در فضایی صادر شده باشد که مثلا فهم بکنیم که قرائنی بر جهات دیگری وجود داشته باشه یا نه. ببینید ایشون مدعی بود که مرحوم آیت الله خویی اون چنبره استدلالشون بر اساس روایتی است که الان تو کتاب میبینند که با سند صحیح هست. خب این فرمایش آیت الله آقای سید احمد مددی. ببینید اون دوست ما میگفت آقا میان به درباره آیت الله از ما آقای بروجردی نقل میکنن که ایشون فرموده فقه شیعه علا هامشه فقه اهل سنت. خب این کلام ها کلمات را کی نقل میکنه؟ یکی از کسانی که نقل میکنه آیت الله آقای واعظ‌زاده هست که در کتاب ترتیب و اصول کافی که آثار رجالی مرحوم آیت الله از ماهای بروجردی که یک بار در بنیاد پژوهش ها به صورت چاپ سنگی چاپ شد و بعد الان مؤسسه آیت الله بروجردی در قم در 40 جلد داره تصحیحش میکنه و چاپ میکنه، در اون مقدمش آیت الله آقای واعظ‌زاده نوشته که استاد ما آیت الله بروجردی میفرمود ان فقه الشیعه الا هامش فقه اهل سنه. این عبارت به همین صورتی که گفتم در کتاب دراسات فی المکاسب مرحوم آیت الله آقای منتظری هم وجود داره. خب ببینید و شاید در مدارک العروه هم اگر کسی مراجعه کنه وجود داره. ما در پایان کتاب سبک شناسی دانش رجال الحدیث این قاعده را توضیح دادیم. این دوست بزرگوار ما مدعی بود که آقا کجا همچی چیزی امکان داره؟ نگاه کنید ما خیلی احساساتی برخورد میکنیم، یعنی یک جمله‌ای که میشنویم اول بو علی سینا میگه کل ما قرع سمعک فذره فی بقعه الامکان، هر چیزی که به گوشت رسید او رو در بقعه امکان قرار بده، شاید هم چیزی بوده، من مرادش رو نمیفهمم، من مقصودش رو نمیفهمم، نه اینکه همین اول یک تنش ایجاد کنیم. این بد عادتی است که بین ما علماست که اولا یک نقصی داریم که همه چیز رو میخوام جواب بدیم، نقص دوم ما اینه که تا چیزی میشنیم فوری ردش میکنیم، یعنی دیگه فرصت و مجال برای فکر کردن به خودمون نمیدیم. یک مثلا استاد حوزه که مدعی درس خارج هست، آقا برو تحقیق کن، کتاب ها رو نگاه کن، ببین مرحوم آقای بروجردی چی منظورشه، شما با آقای بروجردی میخوای درفتی یا نه، میخوای بگی اینایی که از قول آقای بروجردی نقل میکنن دروغ نقل میکنن، این که نمیشه. پس بنابر این توجه داشته باشید، این که مرحوم آقای عراقی میگه دو سه نکته را میخوام تذکر بدیم. اولا ایشون گفت که آقا فقه در دوره‌ای که تألیف شده، درسته ما یک دوره‌ای داریم برای تألیف فقه شیعه، اون دوره قرن پنجمه، قرن پنجم یعنی از دور که مرحوم شیخ مفید رحمت الله علیه استارتش زد و مرحوم شیخ طوسی به کمال رساند. ببینید شیخ مفید آمد کتاب المقنعه را که یک دوره کامل فقه بود نوشت و اولین کسی بود که فقه را از روایات به نثر تبدیل کرد، یعنی فقه ما تا اون روز دوستان عزیز به صورت روایت نقل می شد. دلیلش همینه، شما من لا یحضره الفقیه الان کتاب فقهیه، من لا یحضره الفقیه را آیت الله از ما آقای بروجردی می فرموده کتاب فقهیست، ولی ما الان در جوامع حدیثی چارگانه ما جا داره. چرا؟ چون فقه بر اساس روایت بوده در اون زمان. صدوق در مقدمش می نویسه سید نعمت از من خواست که من کتابی بنویسم مثل من لا یحضره الطبیب محمد ابن زکریای رازی، و من کتابی را نوشتم که به نام من لا یحضره الفقیه. همونطور که اگر کسی دلش درد میگرفت، سرش درد میگرفت، دندونش درد میگرفت، تو هر خانه یکی از اون کتابهای محمد ابن زکریای رازی رحمت الله علیه وجود داشته، پس بنابراین یک نسخه از من لا یحضره الفقیه هم باشه تا به جای رساله عملیه عمل کنن مردم. نگاه کنید، فقه از دوره‌ای بود که دوره فقه نصوص روایی بود، اما شیخ مفید آمد به نثر تبدیل کرد. ما در کانال یک درس‌هایی را گذاشتیم که از قرارگاه فقاهت پخش شد، 24 جلسه من در مکتب فقهی شیخ مفید صحبت کردم. دوستان اگر وقتی داشتن و اون 24 مکتب را گوش کنن، یکی از ویژگی‌های مکتب شیخ مفید این بود که آمد فقه را از نص روایت به نثر تبدیل کرد. خب شیخ مفید فتح باب کرد و المقنعه را نوشت، اما مرحوم شیخ طوسی آمد گسترش داد فقه را، یعنی آمد سه نوع فقه نوشت. یک فقهی نوشت فقه منصوص، یعنی از روایات گرفت، به قول آیت الله از آقای بروجردی میگه فقه متلقات، یعنی فقهی را که از روایات گرفت، در واقع از روایات فقه متلقات. کتاب النهایه فقه متلقاته، کتاب المقنعه فقه متلقاته، چون اینا از نصوص روایات گرفته شده. اما کتاب المبسوط را فقه اجتهادی نامید آقای بروجردی. فقه اجتهادی نامید یعنی چه؟ یعنی گفت این مقدمه کتاب المبسوط را شما مطالعه کنید. آیت المرحوم شیخ طوسی میگه این کتاب را من در جواب کسانی نوشتم که مدعی شدن چون شیعه قیاس نداره پس نمیتونه جواب مسائل را بده. یعنی در واقع چرا ابو حنیفه رفت به طرف قیاس؟ چون در اون موارد آیه و روایت نبود، شیعه هم آیه و روایت که نداره، قیاس را هم که قبول نداره، پس مجبور از زمینگیر بشه. شیخ طوسی میگه ما حالا که آیه و روایت نیست، حالا که قیاس را هم قبول نداریم، زمینگیر نمیشیم، چون اهل بیت ما به ما یک سری کلیات و قواعدی را درس دادن که ما بر اساس اون قواعد و کلیات پیش میریم و میتونیم مسائل جدید را جواب بدیم. شیخ طوسی یک فقه سومی هم نوشت به نام فقه خلاف. الخلاف را ایشون در فقه خلاف نوشت. در کتاب الخلاف دوستان عزیز مرحوم شیخ طوسی آمد فقه شیعه را مطرح کرد در کنار فقه اهل سنت. در این کتاب ایشون کارهایی که کرده که مورد نقد آغازی از این فرصت استفاده میکنه و میگه آقا در دوره‌ای که فقه شیعه میخواست تدوین بشه، خب شیخ طوسی آمد فقه شیعه را در سه محور تدوین کرد، هم در محور فقه متلقات، هم در محور فقه اجتهادی، هم در محور فقه خلاف. بعد مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف آمده برخی روایات را از مصادر اهل سنت نقل کرده. مثلا من براتون چند تا رو نقل کنم. الان یکی از روایاتی که ایشون نقل میکنه افتتاح الصلاه الطهور، تحریمها التکبیر، تحلیلها التسلیم. شیخی روایت را به صورت مرسل در کتاب خلاف آورده در حالی که در کتاب تهذیب الاحکام و الاستفسار نیاورده. این یک روایت. یا مثلا روایت دیگری را ایشون در خلاف آورده به نام علالیده ما اخذت حتی تعدی. مرحوم امام خمینی در البی میگه میفرماید که این روایت را شیخ طوسی در خلاف آورده. از این دست روایات متعدده که شیخ طوسی آورده، یعنی از مصادر اهل سنت. خب این که شیخ طوسی از مصادر اهل سنت روایت را آورده به چه غرض بوده؟ مرحوم امام خمینی در همون البیع در ذیل قاعده علالیده ما اخذت حتی تعدی، یعنی در ذیل این روایت، فکر میکنم اواخر جلد دو باشه، ایشون میاد شناسنامه این روایت را بررسی میکنه. میگه آقا ما بریم ببینیم این روایت از کجا آمده تو روایات ما. میگه در مصادر ما نیست این روایت. اولین مصدری که آمده خلاف شیخ طوسی است و مرحوم شیخ طوسی و مرحوم سید مرتضی استادش که این روایت را آوردن، ما اگر دقت کنیم در عبارت اینها، اینا نیاوردن که این روایت را یک مصدر برای فقه شیعه قرار بدن. آیت الله آقای آغازی ها اینجا درست میگه، میگه این روایاتی را که اینا آوردن استشهاد کردن، مثل همین روایتی که الان ما برای قاضی تحکیم آوردیم، خب از مصادر اهل سنت نقل کردیم دیگه، از اوائل لالی نقل کردیم، و اوائل لالی هم که از مصادر اهل سنت. ببینید مرحوم آغازی ها میگه، مرحوم امام خمینی میگه، بزرگان دیگه هم گفتن، گفتن شیخ طوسی روایات مراسیل را که در کتاب خلاف آورده به خاطر استشهاد برای فقه شیعه نه آورده، اشتباه نشه، بلکه اینها را آورده برای اینکه بر خصم دلیل باشه، اسکات خصم باشه در حقیقت. بعد در دوره‌های بعد به قول مرحوم سدیدالدین حمصی، به قولی که به طوری که شهید ثانی نقل میکنه، عده‌ای از مقلده بعد از شیخ آمدن و اینا دیگه هر چی شیخ نقل کرده بودن رو دست نزدن، گفتن آقا در مقابل عمل شیخ ساکت باشید، تحلیل اضافه، نقد اضافه، رد و ایراد بر شیخ ممنوع، قداست شیخ و ابهت شیخ همه را گرفت. خب ببینید از دوره‌ای که مقلده ظهور کردن به کم کم به کم کم فقها احساس کردن که شیخ طوسی این روایات را که آورده به خاطر استشهاد بوده، در حالی که شیخ طوسی به قول آغازی ها به مخاطر استشهاد نیاورده، به خاطر اسکات خصم آورده. از جمله همین روایتی را که الان ما در باب قاضی تحکیم ازش استفاده کردیم. پس این نکته اولی که مرحوم آغازی های عراقی میگه آقا فقه در دوره‌ای که تدوین شد، برخی از روایات و برخی از فروع وارد فقه ما شد که در فقه ما نبود، از فقه اهل سنت بود. و همینجا توضیح بدم چطور شد فروعی هم وارد فقه ما شد. بله مرحوم شیخ طوسی کتاب المبسوط را که نوشت، در حقیقت فروعی را که در اونجا مطرح کرد بیشتر فروعی بود که اهل سنت بهش پرداخته بودن. گفت آقا ما اینا را حل میکنیم بر اساس فقه شیعه، ما اینا را حل میکنیم بر اساس اصول و قواعد عمومی که اهل بیت علیهم السلام برای ما بیان کردن. و لذا دوستان عزیز کتاب المبسوط را مرحوم آیت الله اعظم آقای بروجردی یک کتاب اجتهادی مینامیدن. خب درسته یک فروعی مثل همون حیل ربویه، گفتم اصلا اصل کتاب الحیل مال اهل سنت بود، شاگردان ابو حنیفه داشتن ولی وارد فقه امام شد و از این قبیل زیاد. یا مثلا شما نگاه کنید، من برای اینکه بازم تأیید کنم فرمایش آغازی ها رو در بخش اول سخنش، منتها بعد این فرمایش آغازی ها رو تنظیم میکنیم در حقیقت، یعنی اون مطلبی را که آیت الله اعظم آقای بروجردی فرمودن میخوام ببینم که چی در میاد در حقیقت به دوستان بگم. ببینید دوستان عزیز، نکته دیگری که فرمایش آغازی ها را تایید میکنه که در اون دوره فقه بزرگان ما یک سری مسائل را به خاطر اینکه در حقیقت از باب هماهنگی با خصم وارد میشدن، بحث اجماعه. دوستان اجازه بدید این بحث اجماع قاطی نشه و خلط نشه، بحث خیلی بحث علمی خوبیه در حقیقت که مرحوم آغازی ها بهش اشاره کرده. کل مطلب آغازی ها دو خطه، در پاورقی کتاب القضا هم فرموده، ولی من برای اینکه این دو خط روشن بشه میخوام یک فضایی رو براتون باز کنم و در حقیقت در منهج شناسی فقها من این مبحث را خیلی مفصل توضیح میدم و مطلب آیت الله اعظم آقای بروجردی رو بهش میرسم. حالا انشالله ما یک درسایی هم داریم الان برای دوستانمون در دفتر تبلیغات و نواب با عنوان مکتب شناسی فقهای معاصر که من سه تا فقیه رو در نظر گرفتم، آیت الله اعظم آقای خویی، مرحوم آیت الله بروجردی، مرحوم امام، که اینا رو مفصل انشالله بگم. و الان 7-8 جلسه آقای خویی گفتیم، دنبالش هم انشالله میگیم دوستان عزیز، کاملش میکنیم. ما بنا داریم مکتبهای فقها و منهجهای فقها رو همینطور به ترتیب زمانی و اینا بگم، که الان عرض کردم دیگه 15 جلسه دربارهش مکتب شیخ انصاری صحبت کردیم که انشالله از بهار سال آینده در کانال میگذارن، یا مثلا فهم میکنیم که 15 جلسه درباره مکتب شهیدین صحبت کردیم، 24 جلسه درباره شیخ مفید صحبت کردیم، قبلا درباره مرحوم آقا ابن جنید و مرحوم حسن ابن ابی عقیل عمانی و شیخ صدوق چندین جلسه صحبت کردیم که تو کانال هست. خب اجازه بدید من بحث اجماع رو باز در جلسه بعد شروع کنم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.